بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الخامس الظاهر انه لا یعتبر فی حل الخراط المأخوذ ان یکون المأخوذ من ممن یعتقد استحقاق الاخذ للاخذ فلا فرق حین اذن بین المؤمن والمخالف والکافر لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في رواية الحداد و إسحاق بن عمار و بعض روايات قبالة الأراضي الخراطية ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم المأخوذ من معتقد استحقاق الأخذ مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعمیم. امر خامس که تنبیه لازمه اینه بدن ما یا در حلیت خراج و مقاسمه و زکوات که از سلطان جائر به کسی مجانن یا به معاوضه میرسه شرطش این است که مأخوذ و من این کسی که خراج و مقاسمه از او اخذ شده باید کسی باشد که معتقد به ولایت سلطان جائر و معتقد باشد که جائر حق دارد خراج و مقاسمه را اخذ بکند یا نه شرط نیست. اگر سلطان جائر خراج و مقاسمه را از شیعه هم اخذ بکنه از کافر هم اخذ بکنه این خراج و مقاسمه اگر از سلطان جائر به یکی رسید برو حلاله، ولو این خراج و مقاسمه از کسی گرفته شده از شیعه گرفته شده که شیعه معتقد به این نیست که سلطان جائر حق اخذ خراج و مقاسمه را داره. ایشون میفهمد ظاهر این است که در حلیت خراجی که از اهالی اراضی خراطیه از مستعملین اراضی خراطیه اخذ میشه معتبر نیست، شرط نیست مأخوذ و من کسی باشه که معتقد به ولایت سلطان جائر باشه، معتقد باشه که سلطان جائر استحقاق گرفتن خراج و مقاسمه را داره، این شرط نیست. شرط که نشد فلا فرقه حین اذین، یعنی حالا که مأخوذ و من سنی باشه معتقد باشه سلطان جائر حق اخذ خراج و مقاسمه را وقتی که این شرط نشد پس فرق نمی کنه مأخوذ و من آیا شیعه است یا سنیه یا کافره. از هر کدوم از شیعه و سنی کافر سلطان جائر خراج و مقاسمه بگیرد این خراج و مقاسمه به دست کسی برسد برو حلاله، ولو بدوند این خراج و مقاسمه را از که گرفته از شیعه گرفته، ولو شیعه عقیدش این است که سلطان جائر حق اخذ خراج و مقاسمه را نداره. خب دلیل چی داریم؟ مأخوذ و من فرق نمی کنه شیعه باشه سنی باشه کافر باشه، از هر کی سلطان جائر این خراج و مقاسمه را گرفته حلاله. دلیل چی داریم؟ ایشون میفهمد دلیل لإطلاق بعض الاخبار، بعضی از اخبار مطلق بود از نظر مأخوذ و من مطلق بود، مأخوذ و من هر که باشه، علاوه از این که بعضی از ادله و اخبار مطلق بود روایتی هم داشتیم در خصوص شیعه بود، مختص به شیعه بود، مختص به شیعه یعنی مضمونش این بود اگر سلطان جائر از شیعه خراج مقاسمه را یا زکات را بگیرد ولو از شیعه هم بگیرد بازم خراج مقاسمه و زکات به دیگران حلاله، مثل روایت حداد و روایت اسحاق بن عمار. البته درست بررسی نکردم اما روایت حزا یادمه، در روایت حزا سائل سه مرتبه سه موضوع را از امام علیه السلام پرسید، سؤال ثانی این بود ولی یجی اون المصدق فیأخذ زکات انعامنا، بعد ما این زکات ولی یجی اونا فیأخذ زکات انعامنا، نا اشاره به کیه؟ یعنی ماشیه ها، یعنی زکات بگیره، عامل زکات میاد پیش ماشیه ها، زکات گوسفند هامونا از ما میگیره، بعد اگه ما اون زکات رو ادو بخریم چه صورتی داره؟ فرمود لا بسه. این صریح بود مأخوذ مین، اگه شیعه باشه اشیان بگیره بعدم کسی پول بده بخره برو حلاله. پس سر سوال ثالث این بود فما ترا فی القاسم یجیعنا فیقسم لنا حدنا و یأخذ حده. قاسم یعنی اون که علی مقاسمه را بین ما و بین سلطان تقسیم میکنه، القاسم فما ترا فی القاسم یجیعنا فیقسم لنا حدنا و یأخذ حده. قاسم میاد قسمت کن، میاد سهم ما به سلطان را تقسیم میکنه، سهم ما را به ما میده، سهم سلطان را اخذ میکنه. ظهور این روایت حده در این بود که در خصوص شیعه بود، یعنی اگه سلطان زائر از خصوص شیعه هم خراج مقاسمه را اخذ بکنه، زکات را اخذ بکنه، او بر دیگران چیه؟ بر دیگران حلاله، چه خریدنش بخره یا مثلا مجانی به دستور برسه. اما مرحوم شیخ چی روایت اسحاق بن عمار را میگه که از او هم استفاده میشه، از شیعه هم خراج مقاسمه را بگیره، این خراج مقاسمه بر دیگران حلاله. من یادم نمیاد که در اسحاق بن عمار اختصاصی به شیعه باشه، به نظرم مطلق بود، اطلاعش کافیه دیگه در خصوصش. یعنی علی حالی بعد روایات خراجیه و اینها هم بلی دلالت میکنه، بلی که فرض نمیکنه مأخوذ المین سنی باشه، شیعه باشه یا کافر باشه، سلطان زائر از هر کسی خراج مقاسمه را بگیره، که از سنی بگیره که عقیدش این است که سلطان زائر حق دارد خراج مقاسمه را اخذ بکنه، یا شیعه بگیره که عقیدش این است که این حق نداره، یا از کافر بگیره. خب ولی بعضی ها بعید ندونستند اختصاص الحکم، مراد حکم یعنی حلیت خراج مقاسمه مختص باشه به کسی که سلطان زائر از کسی بگیرد که او معتقد استحقاق اخذه، عقیده شنه که سلطان زائر استحقاق اخذه، یعنی مختص سنی، اگر سنی بگیرد بر دیگران حلاله، اگر شیعه گرفت، ما میدونیم این خراج مقاسمه را از شیعه گرفته، نه این دیگه حلال نیست، باید رفت و به خودش یه پس دار. ولی همین آقا خودش اقرار کرده است که معترفن به ان ظاهر الاصحاب، خودش هم اقرار کرده که ظهور اصحاب در تعمیم، یعنی مأخوذ من اعم این که مخالف باشه، مؤمن باشه یا کافر باشه. خب امر بعدی که تنبیه لازمه اینه، ایشون در امر سادس میخواد بگه برای خراج قدر معینی نیست که شرعاً مقدار خراج معین باشه، بلکه مقدار خراج اون مقدار است که ما بین سلطان زائر و ما بین مستعمل ارز خراجیه ترازی نسبت به مقدار باشه، هر دو راضیه به نصف زراعت بکنه، راضی شدن سلسشا به سلطان زائر بده، دو سلسشا خود به، در هر مقداری توافق بکنن ترازی واقع بشه بین سلطان زائر و بین مستعمل ارز، او بله نافذه. بله این هست، اگر مستعمل ارز خراجی قبل از مقاطعه با سلطان زائر بدون اطلاع او زراعتی در یک زمین خراجی زراعتی را احداث که زراعت کرده بدون قرارداد، بدون مقاطعه، در اینجا اجرت زمین معینه، اگه مقاطعه بشه، تقبل بشه، مقاطعه بشه، در هر مقداری بین سلطان زائر و بین مستعمل ارز ترازی حاصل شد اون مقدار واجبه. ولی اگه بدون مقاطعه در ارز خراجی یک کسی عمل بکنه، کار بکنه، به زراعت، به احداث باغ، بوستان، امثال اینها تجلی بدید، در اینجا اجرتش معینه، چقدره؟ اجرت المثله، اجرت المثلم در ما بین مردم معروفه، میشناسن، یعنی میدونن اگه کسی این زمین را بلی روی زمین کار بکنه باید چقدر بده، اگر بدون مقاطعه کار بکنه در اینجا معین میشه چقدر باید به سلطان جار بدهد، ها، یا به امام عادل اجرت المثل را. بعد یه روایت ایشون نقل میکنه، از این روایت استفاده میشه که خراج نباید اونقدرها باشه که به زاره، به حال زاره مضر باشه. روایت را نقل میکنه، بعد خود مرحوم شیخ میفهمن اگر زاره در یک حال است که به اختیار خودش در اینجا زراعت میکنه، یعنی میتوند در اینجا زراعت نکند و برد جای دیگه، کسب دیگه، اگه به اختیار خودش میخواد زراعت بکنه در اینجا مقدار خراج اون مقدار است که توافق بشه بین سلطان جار و بین مستعملی هست. اما اگه ناچار در اینجا کار بکنه، چطور میشه ناچار میشه؟ سالهاست در این زمین کار کرده، براش از اینجا منتقل شدن، کوچ کردن، یه به قریه دیگه رفتن، اونجا زمین به دست آوردن، اینها مشکله، چاره نداره جز این که در اینجا بلی کار بکنه، روی زمین کار بکنه. در اینجا باید مقدار خراجی که از طلف سلطان زائر وضع میشه، مقدار خراج باید مزید به حال این بلی زاره نباشه. تجار بودید. بعد شیخ میگه به طور که در اصل ما بعضی ها از زارین اینقدر اجرت میگیرن که ولی برای اونها جدا طاقت فرساز، ولی وقتی که اجرت زمین را میدن اصلا بیل و نمیدن وسائل کشاورزشون را بر میدارن از خرمن میرن دست خالی، یعنی اینقدر بدهی دارن. بعدش مربوط به اینه، ولی امر بعدی مربوط به اینه، اینم به نحو اجمال از بکنم، برداشت را از امر بعدی از بکنم. اگر خراج و مقاسمه را یا زکات را کسی از سلطان جور بخرد، زکات را از سلطان جور میخره، خراج و مقاسمه را میخره، اگه میخره یا خراج و مقاسمه را تقبل میکنه، میگه خراج و مقاسمه و زکات فلان ده، بله من به این مبلغ قبول میکنم، اگه تقبل میکنه یا پول میده میخره، در این صورت استحقاق مشتری و استحقاق متقبل، فقر مشتری معتبر نیست، یه آدم ثروتمندی هم از سلطانجار پول بدهد حیوانات زکات رو از او بخرد، با پول بخرد، در این صورت شرط نیست این خریدار حیوان زکبی یا خریدار خراج مقاسمه باید فقیر و محل مصرف زکات باشه، این لازم نیست، با پول میخره. اما اگر خراج و مقاسمه یا زکات، حیوانی که از بابت زکات سلطانزار از مردم گرفته، مثلا بلی صدر از گوسفند از مردم به عنوان زکات گرفته، اینا را میخواد در ما بین مردم تقسیم بده بکنه، یا به یکی زکات را مجانی میده، خراج مقاسمه را به یکی میبخشه، بذل میکنه، هدیه میکنه، مجانی بهش میده خراج را، این گندمی که از اراضی خراجیه گرفته به یکی مجانی میده، زکات را که از مردم گرفته به یکی مجانی میده. ما که گفتیم اخذ زکات را بله خراج مقاسمه ولو مجانی هم باشه گفتیم چیه؟ گفتیم حلاله، این مسلم. آیا ببینیم آیا استحقاق گیرنده و فقر گیرنده شرط یا شرط نیست؟ اگه گیرنده زکات از سلطان جائر فقیر، به اصطلاح ما مصرف برای زکات، محل صرف برای زکات که یکی از مصارف زکات بله چوگراز، یا ابن سبیل فرض کنید که مصرف زکات، در این صورت گرفتنی زکات مجانی از سلطان جائر بلا اشکاله. یا مثلا اگه مستحق در بیت المال سهم داره، حقی داره در بیت المال، مستحق، خب بیت المال هم مالی فقرا و مستحقینه، در این صورت اخذ خراج و مقاسمه و زکات برای او حلال و تصرف حلاله. اما اگه فقیر نشد، دولتمند یا آدم غنی است، سلطان جائر مثلا 10 رأس گوسفند براش مجان فرستاده، یک خروار گندم از خراج مقاسمه مجانی به او بذل کرده فرستاده در خانش، گیرنده خراج مقاسمه گیرنده زکات که مجانی میگیره مستحق نیست، مصرف زکات نیست، ببینیم آیا گرفتنش و تصرف در او حلال یا حلال نیست. بعضی ها که مرحوم بله محقق کرتیست، ایشون به اطلاق اخبار تمسک کرده، میگه اخبار مطلقه، میگه ما یأخذه السلطان الجائر اخذ او و تصرف در او حلاله مطلقه، اهم از این که فقیر باشه آخذ یا غنی باشه، به اطلاق تمسک کرده. مرحوم شیخ میفرماید تصادفاً در ما بین اخبار، اون اخباری که مطلقه راجع به اخذ مجانی نیست، اون اخباری که مطلقه آخذ خراج مقاسمه از سلطان زار فقیر باشه نباشه مطلقه، راجع به شرا و راجع به تقبله. ولی عیب نداره انسان زکات رو از سلطان زار بخره، پول بدد بخره. عیب نداره انسان اراضی خراجیه را از سلطان زار تقبل بکنه. تجار بودید اون اخباری که مطلقه راجع به اشترا و راجع به تقبله. ما قبول داریم در اشترا و تقبل، گفتیم در اول بس، در اشترا و تقبل تقر شرط حلیت نیست. اما ما نداریم در ما بین اخبار نداریم دلیلی که از نظر اخذ مجانی مطلق باشه، یعنی بگرد مجانی گرفتن حلاله و مطلق هم باشه، قید فقر هم در اون نباشه. تجار مدید خب، پس ما اگر راجع به اخذ مجانی، روایات ما ساکت از این است که آیا فقر شرط یا شرط نیست. بعضی ها خواستن در اون روایت که قبلا خوندیم، حضرت فرمود چه معنی از این است که ابن ابی سماک، بلی این مستمری تو را، ماهانه تو را بدد، چه معنی از اینه؟ تو که در بیت المال حق داری، خواسته از اون استفاده بکند که اگر کسی در بیت المال حق نداشته باشه، یعنی مستحق نباشه، حق نداشته باشه، گرفتن برای چیه؟ از مفهوم تعلیم استفاده بکند، گرفتن برای چیه؟ غیر جایز حرامه. مرحوم شیخ میگه نه، اینم درست نه. چرا؟ از این تعلیم که تو در بیت المال سهمداری، حظیداری، حقیداری، این عمومی تعلیم میرساند هر کسی که در بیت المال حق داشته باشه، گرفتن بیت المال برای او چیه؟ جایزه. اما دیگه مفهومش این نیست که کسی در بیت المال حق نداشته باشه، گرفتن برای او حرامه. دیگه این تعلیل مفهومش این نیست. مفهومش این نباشه، پس از این روایت هم استفاده نمی‌کنم. فقر شرطه، اگه غنی باشه حق نداشته باشه نمیتونه دست بکنه. ترجمه بودید. اینم خلاصه بحثی است که مربوط به امر سادس، اگه چونتون بخونیم ان شاء الله همشو می‌خونید. الخامس، یعنی امر خامس که تنبیه لازمه، اینه الظاهر انه لا یعتبر فیه للخراج المأخوذ، در حلیت خراجی که المأخوذ یعنی از مردم این خراج اخذ شده، سلطان زار از مردم گرفته، در حلیت خراج مأخوذ نسبت به آخذ معتبر نیست. ان یکون المأخوذ من ممن یعتقد استحقاق الآخذ للعرض، شرط نیست. مأخوذ من کسی باشد که معتقد باشه، آخذ که سلطان زائره، سلطان زائر مستحق اخذه، معتقد به این باشه، این شرط نیست. یعنی سنی باشه، مأخوذ من سنی باشه، این شرط نیست. تلا فرقه این عیده، این عیده یعنی وقتی که سنی بودن در مأخوذ من سنی بودن شرط نشد، پس فرق نمیکنه بین المؤمن و المخالف و الکافر. مؤمن باشه مخالف باشه، کافر باشه، کی مؤمن باشه مخالف باشه، کافر باشه، مأخوذ المین، یعنی کسی که از او خراج گرفته میشه، فرق نمیکنه از شیعه گرفته شده یا از سنی گرفته بشه یا از کافر گرفته بشه، هر سه به آخذ خراج مقاسمه هر سه حلاله. چرا؟ شما چه دلیلی در فقه از کردیم؟ در فقه یک مطلبی را ما بدون دلیل تا مستند به یکی از ادله اربعه نباشه ما قبول نمیکنیم، از هر شخصیت علمی باشه. تا جان بودید، حالا ما ببینیم چرا در مأخوذ می شرط نیست که سنی باشه، شیعه هم باشه، سنی هم باشه، کافر هم باشه، مالی که از این سه بهش اخذ شده برگیرنده حلاله. چه دلیلی داره؟ میگه لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، بعضی از اخبار که در رابطه با حلیت خراج مقاسمه بود از نظر مأخوذ من مطلق بود، قیدی مخالف، بلی در سلطان زار گفتیم، بلی ممکنه لشبهت خراج و المقاسمه از کلمه شبه استفاده بکنیم که آخذ خراج مقاسمه باید سنی باشه، اگه سلطان شیعه زائر مسلط بر زائر در اون حرفی داشته، ولی اخبار از نظر مأخوذ من مطلقه، مأخوذ من هر کسی باشه. سنی در عرض خراجیه کار میکنه، سلطان زائر از او خراج میگیره، یا شیعه در عرض خراجیه کار میکنه، عمل میکنه، از او خراج مقاسمه بگیره، از کافر بگیره. در هر سه به گیرنده خراج مقاسمه، خراج مقاسمه حلاله. بعدی هم مطلقه و اختصاص بعد هل آخر بالمؤمن، بعضی دیگر از این روایات مختص مؤمن بود. مختص مؤمن یعنی اگه سلطان زائر از شیعه خراج مقاسمه بگیرد او بازم حلاله. از کدام کدوم روایت بود؟ روایت حزا ترجم بودید از امام باقر علیه السلام روایت بود، فما ترا فل قاسم یزیعنا فیقسم بیننا بلی فیقسم لنا حدنا و یعخود حده. قاسم قسمت کن، مقاسم از طرف سلطان زائر میاد پیش ما شیعه ها و تقسیم میکنه حاصل زمین را بین ما و بین سلطان. این که مخصوص در شیعه بود، یعنی اگه مأخوذ من شیعه باشه خراج مقاسمه را سلطان زائر از خصوص شیعه بگیره، بعدم خریدن او یا مجزانی گرفتن او حلاله. روایت دلالت میکرد بر حلیت اخذ، مثل روایت حدا و روایت دلیل اسحاق بن عمار کردم. من خیلی دقت نکردم، ولی روایت اسحاق بن عمار در خصوص، حالا خودتون مراجعه کنید، در اوائل بحث خراج مقاسمه بود این دو روایت. روایت اسحاق بن عمار هم در خصوص شیعه باشه که مأخوذ من شیعه باشه یادم نمیاد، ولی روایت حدا یادم است که در خصوص شیعه بود. و بعد روایات قبالت الاراضی الخراجیه، بعدی روایت که در رابطه با تقبل اراضی خراجیه بود، در اونجا هم این بود که بله از ماها الرجل منا یتقبل الاراضی الخراجیه، مردی از ما شیعه ها میره تجربه بودید. پس این بعضی از روایات دلالت میکرد که در قباله ارزم دلالت میکرد مأخوذ من ولو شیعه هم باش اشکال ندارد، ولی ولم یثبت و واو حالیه است. این که اطلاق اخبار، بعضی از اخبار که ظهورش در اختصاص به مؤمن بود، در این حال لم یثبت بعدون اختصاص الحکمه بالمأخوذ من معتقد استحقاق الاخذ. بعد یا بعید ندونستن حکم برادت حکم یعنی حلیت خراج مقاسمه مختص کسی است که خراج اخذ بشه از معتقد استحقاق الاخذ، یعنی اگه خراج از سنی اخذ بشه حلاله، ولی اگه خراج از شیعه اخذ بکنن این حلال نیست. ما اعترافی به ان ظاهر الاصحاب تعمیم، اقرارم کرده است که ظهور اصحاب تعمیمه، اهم ندین که مأخوذ من سنی باشه یا شیعه باشه. و کنه کنه این آقا میگه اگه مأخوذ من سنی باشه خراج مقاسمه حلاله، نباشه نه، کنه این مسئله خراج مقاسمه را این داخل کرده تجمعی در اون قاعده معروفه. قاعده معروفه چیه؟ قاعده معروفه فقیه من الزام الناس بما الزمو بیم سهون، مردم ملزمن به عقاید خودشون، تجمعی یه قاعده است دیگه، مردم ملزمن به عقاید خودشون. یعنی حل کنید، یعنی در نکاح هم گفته، در نکاح هم گفته مجوسی که مثلا با دختر خودش یا با محرمات نسبیه خودش ازدواج میکنه، اگه به ماها مراجعه بکنه به بچه های او، با اینکه از نظر ما بچه های او بعد بچه های ولد و زنا هستن، ولی چون اینا عقیده شون نفتی نکاح با محارم اشکال نداره، به این ملزمن. ترجمه بودید بله خواستم بگنم اینکه مأخوذ من سنی باشه و عقیدش این باشد که سلطان زائر مستحق اخذ خراج مقاسمه است، این به عقیده خودش ملزمه، به عقیده خودش ملزم باشه خراج مقاسمه او بر دیگران حلاله، اما شیعه نه. ترجمه بودید این آقا که گفته بعید نیست حکم مختصه، اون مأخوذ من باشد که عقیده بر استحقاق اخذ سلطان زائر داشته باشه، اینا کنه هیچ دلیلی برای ندارم، اینا داخل کرده تحت اون قاعده معروفه که، بل اون قاعده معروفه هست که من الزام الناس بما الزمو به انفسهم، مردم ملزمن به چیزایی که به خودشون چیکار کردن الزام کردن، یعنی از نظری نه الزام شخصی ها، درست کنید ما الزام شخصی نیست، الزام چیه؟ الزام مذهبی تزار بودید ولذا و وجوب المضی معهم فی احکامهم، باید یعنی اسلام مضی کرده واجب مضی با اینها که ولی ملزم به یک عقیده و دینی هستن در احکام اونها مضی یعنی انفاد واجبه. الا ما یشد به تشبیه بعد ما نهنفی، بعضی ها ما نهنفی را تشبیه کردن به چی؟ به استیفاء دین من الدمی من ثمن ما با من الخمر و الخنزیر. یک کافر ذمی به یک مسلمان بدهکاره، این میره دین خودش را از کافر ذمی استیفا میکنه، میگیره دین خودش را از کافر ذمی و میدوند کافر ذمی دینش را از ثمن خمر خنزیر داد، یعنی خمری فروخت پولش آورد به عنوان دین داد، خنزیر فروخت پولش آورد دین خودش را ادا کرد. اون چطوریه؟ عیب نداره. چرا؟ چون هر کسی به هر عقیده ملزمه موزی گیر اون عقیده واجبه. اونا که خودشون را از نظر مذهب خودشون را معتقد ولی معتقدن که ولی خمر مال خنزیر مال سمن خمر حلال سمن خنزیر حلال، اونا ملک برای خودشون از نظر عقیده و مذهب برای خودشون ملک میدونن، شاری هم مالکیت اونا را امضا کرده. که نمیخوام بگم ما نهنفی هم که میگه باید سنی باشه شیعه نباشه، یعنی اگه سنی باشه اون ملزم به عقیده خودش، اما شیعه باشه که عقیده شنه سلطان جار حق گرفتن اخراج مقاسمه و زکات را نداره، این چطور او به گیرنده حلال باشه؟ خواسته از این باب بگم شاهد بر این بعد یا مانحنفی را مانحنفی یعنی کلیت اخراج معخوز من سنی گفتیم مثل این است که بی استیفاء دین من دمی انسان دین خودش را بلی طلب خودش را استیفا بکند از ذمی من ثمن ما با من الخمر و الخنزیر، از ثمن چیزی که از خمر و خنزیر فروخته. ول اقوا ان المساله اعم من ذلک، اقوا است که مساله اعم مدینه، اعم مدینه اعم چی؟ یعنی اعم مدینه که ماخوذ من سنی باشه یا شیعه باشه. و وجوب المضی معهم فی احکامهم، مضی وجوب با هر اهل مذهبی در احکام اونها ببخشید. و این نمل مومضا فی ما نهنفی، امضا شده در ما نهنفی، در ما نهنفی چی امضا شده؟ عقیده معخوذ من امضا نشده، در ما نهنفی تصرف جار امضا شده. جایر چی از اهل سنت خراج بگیرد، چی از شیعه خراج بگیرد، چی از کافر امضا خراج بگیرد، اون چی که امضا شده. و این نمل مومضا فی ما نهنفی، در رابطه با خراج مقاسمه اون چی که شرعن امضا شده، امضا شده در خراج مقاسمه، تصرف الجار فی تلک الاراضی مطلقا، تصرف الجار در این اراضی مطلقا، یعنی چه در رابطه با شیعه سنی مخالف مجانی زمین را به یکی بده با اجرت بده تقویل بکنه نمیدانم بگیرد خراج را بفروشه، تصرف الجار در این اراضی مطلقا شرعی امضا شده، کار به نداره که ماخوذ من آیه عقیدش اینا که حق داره یا حق نداره. از سادس امر سادس لیس للخراج قدر معین، برای خراج اندازه معین نیست که سوس بگیره دو سوس بگیره نیست بگیره، نه اندازه معین نداره شده، بلی مناطفی ما ترادا فیه از سلطان و مستعمل الارض، منات اون مقداریست که سلطان و مستعمل ارض در او ترادی بکنن، در هر مقداری هر دو راضی شدن منات رضایت سلطان است به رضایت مستعمل ارض. چرا مناتین قدر معین نداره؟ میگه لأن الخراج یا اجرت الارض، در حقیقت خراج اجرت زمینه. خب در اجاره این اجرت هر مثلا محلی اجاره اجرت چقدره؟ قدر معین نداره، اجرت هر چیزی منوط به این است که بله صاحب مال و مستاجر با هم ترادی بکنن، تجار بودید منوط در اجرت اینه، این اجرت دمینه فیموت و بیده دل مجره بل مستاجر، به طور که در هر اجاره صحت اجاره منوط به رضایت مجر است و مستاجر، در مانندی هم قدر خراج منوط به مجر همین سلطان جائره، مستاجر مستعمل عرض، در هر مقدار اینا ترادی داشته باشن او نافذه. بله به طور که از کردم نه لبستعمل احدون الارضه قبل تعیین الاجره، یکی در این زمین کار کرده عمل کرده قبل از این که با سلطان مقاطعه بکنه اجرت را معین بکنه، قبل از تعیین اجرت رو زمین کار کرده، یعنی تطیه در اینجا نمیش اجرت المثل وحیه مضبوطه، چون این به اهل خبره اجرت المثل پیش اهل خبره مضبوطه، هر چیزی برای خودش یه اجرت المثل داره. و اما قبل العمل، اما قبل از کار، صحوه تابع یا قوید تراوی علیه، این تابع چیزی که ترازی برای واقع بشه، یعنی در هر مقدار تراوی بشه بله خراج رو میشه. و نسو به ما ذکرناه لا ظاهر لصاب، این مطلب به ظاهر لصاب نسبت دل علیه، دلیل بر این، دلیل چی؟ دلیل بر چی؟ ها؟ دلیل بر این که خراج قدر معینی نداره، منوط به رضایت موجر و مستجره، منوط به رضایت سلطان جار و مستعمل زمینه. دلیل بر این قول ابوالحسن علیه السلام عیسی، قول امام کاظم علیه السلام در مرسله، روایت مرسله حماد بن عیسی، بل ارض التی اخذت عن وطن، زمینی که عن وطن اخذ بشه، عنو یعنی به قهر و به غلبه اخذ بشه، به خیل با خیل و رکاب اخذ بشه. خیل چیه؟ رکاب چیه؟ به خیل و رکاب، خیل اسب را میگن، یعنی سواره ها اسب آمدند و وارد زمین شدند و زمین را تصرف کردند، تجربه مدید کم نه پیرو شدند. ریکاب چیه؟ ریکاب، اصل ریکاب، معنا ریکاب، اون شطوری را میگن که انسان را حمل بکنه. در زمان سابق ارتشی سواره یا سوار اسب بود یا سوار شطور بود. پس به خیل و رکاب یعنی سواره آمدن، یا اسب سوار یا رکاب یا شطور سوار، تعبیر بودید بله آمدند و دیگه قلعه را پد کردند و واردی این عرض شدن، این میشه مفتوحه انلت به خیل و رکاب، یعنی با اسب و شطور اینا پد کردند و پیرو شدن. بله زمینی را که انلتی اخودت انوطن، یعنی به زور این زمین ها عرض شده، به خیل رکابر شده، به سبب اسب سوار شدن و شطور سوار شدن، فهیه موقوفتون، موقوفت دنزن، نه وقفی اصطلاحی، وقته، وقفی نیست، یعنی دیگه حق فروختن اینا ندارم، باید همینجور بمونه، محروف تفصیلیت من یه امیره ها باید بمونم در دست بسید. این زمین را آباد میکنه و یحیی ها این زمین را احیا میکنه، خب این زمین باید در دست اونا بمونه، چقدر رجعت بده؟ محل شاهد ما این است الا ما بلی یحیی ها الا صلح ما یصالح امور والی، بلی این در دست اونا باشه، بر صلح اون مقداری که والی با اون مقدار مصالحه کرده به اینها، هر مقدار که مصالحه بکنه الا قدر طاقت این بنداده، طاقت این مستعملین ارز، بلی به هر مقدار که صلح بکنه، من الخراط النس او السوس او السوسان، نس سوس سوسان، ببینید قدر معینی نداره، هر مقدار که مصالحه بکنه منتها مراتب به اندازه طاقت اونها. و علا قدر ما یکون لهم صالحا بلای اون اندازه که برای اونها صلاحیت داشته باشه و مزید به حال مستعملین ارز نباشه. الحدیث و یستفاد منو از این باید استفاده میشه، انه اذا جوئل علیهم من الخراط و المقاسمه ما یزر بهیم، از خراط مقاسمه اون مقدار تعیین میشه که به اینها چیه؟ مزر سالانه باید کار بکند بداد به سلطان چار کرد، خودش به زندگی بخون و نمیر بلی قناعت بکنه، اگه بیشتر از بلی مایو تاق اینها باشه، بیشتر از طاقت اینها باشه، از که مایو در بهیم لم یجوز دالک، این جایز نمیشه، جایز نشو کلمه یو خب من بعض مزارعی بعد بلادنا، مثل این که اخذ میشه از بعض زارعین بعض بلاد ما، اخذ میشه اجرت زمین، اخذ میشه بحیث لا یختار زارع از زراعت من کسبت الخراط، لا یختار زارع یعنی دیگه زارع زراعت رو ترک میکنه، اختیار زراعت نمیکنه از کسبت خراط، تیوج بیرونه و علزرا، خودش دیگه اختیارا حاضر نیست به زراعت، ارباب به زور وادار به، ولی این مسلط بر اوضاع به زور او را وادار به زراعت میکنه. و هینعیدین اشاره به چه صورتی است؟ یعنی انداز اخراج طوری باشه که مزر باشه، ببینیم همه اخراج حرامه یا مازاد بر ولی حد متعارف حرامه، مازادش حرامه یا همه حرامه. و هینعیدین تفی حرمت کل ما یؤخذ، اگر بیشتر از ولی به اصطلاح طاقت فرسا باشه، بیشتر از حد معمول باشه، ببینیم همش حرامه. اول مقدار زائد الی ما یزر از یادر، یا از اون مقدار که بیشتر از اون یزره، اون مازادش حرامه. و هو که هم بعد ننه یشترتن لا یزید الی ما کان یخود المتولی له المملات. بعضا گفتن که خراج باید بیشتر از اون نباشه، که اگر این زمینی خراج عراضی خراجیه در دست متولی عادل که امام معصومه، اگه در دست او بود، به چقدر خراج این زمین ها را اجاره میداد، تقبیل میکرد، سلطان جارم خراجش باید بیشتر از اون نباشه. قلیلن کانو کتیرن این مبیده دار. و تحقیق خود مرمشه میفرمد، تحقیق مطلب این است که این نمستعمل الارض بی زر و الغرض، کسی که در زمین کار میکنه یا به زراعت یا با درختکاری غرس اشجار میکنه، این کانم مختارم که استعمال ها، اگه در استعمال یک کلمه الا برزامون پایین نرفتم یه خرد و تحقیق پوشتر ویدیو را به ذاتیه پوشترش و تحقیق منم از و تحقیق خوندم، فقط یک کلمه برزامون دارم. بله گفتون که الله یزید علی ما کان یأخذه المتولی له الامام العادل الا برزامون، و بیشتر از اون مقداری که والی عادل به اون مقدار میداد بیشتر از اون نباشه، مگر اینکه به رضایت مستعملی هست خودش راضی باشه اشکال نداره. و تحقیق این مستعمل الارض بالزرع والغرس، این کان مختارم که استعمال ها، اگه مختار در استعمال اراضی خراج، یا مختاره، مختار یعنی چی؟ یعنی خودش میخواد در اینجا کشت و زرع بکنه، فمقاطعت الخراج والمقاسمه بی اختیاره و اختیار الجایر، مقدار خراج مقاسمه منوط به اختیار و اختیار جایره، یعنی رضایت و رضایت جایر. فیدا تراد یا علاشین فهبل هر روی مبلغ مقداری که ترازی شد او حق قلیلا کانو کتیرن، اما با این کان لابد دله من استعمالات، اما چاره نداره مزتره بابد. یعنی غیر از این دیگه، بله قدرت این که زایی بره کسب دیگه با خودش انتخاب بکنه، اگر از گرسنگی بمیردن باید این زراعت را بکنه، بخوره نمید تجلمدید، چاره نداره که از باب ناساریز لابد دله من استعمالات، لأنها علت لابدیته، چرا ناچار کار بکنه؟ لأنها کانت بله مزرعتا له مدت سنین، سالها این زمین براش مزرعه بود، خب سالها در زمین کار کرده. و یتبرر بالارتحال عن تلک القریه الى غیرها، متظر میشه قدرت نداره از این ده دیگه حرست بکنه بره در یک ده دیگه سکونت دیار بکنه، ناچاره در این زمین بموند و کار بکنه. فلمنات و مادو که رفیل مرسله، منات و مقدار که در روایت مرسله حماد خوندمون چقدر بود، باید خیرات و مقدار باشه که مزر به حالو نباشه، من عدم کون المدروب علیهم، اون که تعیین شده ضرب شده بر آنها و نباشد مزرن، این تفسیر میکنه مزیر بودن را. مزیر بودن چیه؟ چطوری بشه مزیر میشه؟ میگه بیان لا یبقا له، برای مستعملین ارض نمیموند بعد اداء الخراج، خراج شکی داد براش نمیمونه، اون مقداری که روی زمین پول خرج کرده یا بدنی کار کرده، شب روز در اونجا بیل زده، آبیاری کرده، بیدار مونده، حق و زحمت براش نمونده. فرض کنید که روزانه برای یکی کار بکنه، فرض بکنید روزی 500 تومن میگیره، خب یک سال روی زمین کار کرده، اینقدر از اون خراج میگیرن، اون مقدار پولی که در این زمین خرج کرده و اون مقدار کاری که در این زمین کرده، این حق و زحمه براش نمونده. تجربه مدید حالا بیشترش رو میگیم، این اقلا باید حق و زمین، حق کار کردنش از این زمین برداره، روزانه اگه کار کرده برای هر روز که کار کرده مثلا یه مبلغ، نه اینقدر از اون خراج سنگی مالیات سنگی میذارن که ولی این دیگه براش خرجی که گذارده و بدنن که کار کرده حق و زحمه براش نمیمونه، این دیگه میشه مزیر. بله بعد ادا الخراج ما یکون به ایضاء ما انفق علی الزرع من المال، یعنی اون مقدار پولی که در این زراعت خرج کرده، و بدل له من ابدانهم الاعمال، از بدنهاشون هم اعمالی را برای این بله عمل بذل کردن براش نمیمونه. از صاحب امر صاحب این است که داخل اطلاق الاصحاب انده لا اشترط فی من یصل الیه الخراج او الزکات، شرط نیست کسی که خراج یا زکات به اون میرسه من از سلطان بله علا وطل حدیه، از سلطان زکات به اون رسیده، مجانی به عنوان حدیه رسیده، او یکتی اول ارز الخراجیه اکتاهن، یا ارز خراجیه را اکتا کرده. اکتا به کدوم اصطلاحا به چی میگن؟ اکتا مجانی داده، گفته برو. بله هست که در یکی از جنگ ها از حضرت رسول زمین خواست کن هر مقدار اسبت بره یا خودت بده زمین مال خودت، رسید اونجا دیگه خسته شد، بلی تازیانش انداخت که مثلا 10 متر تازیان رو مرتب داره، تازه اینا اکتا میکن مجانی بشت بدن که روش کار بکنه. بلی در احیاء مواد هست این داستان، حتی در شهر الومم هست. بلی او یکتور الارد الخراجیه اکتا هن. یا ارز خراجیه را به عنوان اکتا که مجانی برو روش زمین کار بکن، زندگی تا اداره بکن. این لازم نیست که مجان زمین به این داده شده، زکات و خراج به این شخص مجان داده شده، ظاهر اطلاق حساب اینه که شرط نیست ان یکون مستحق الله، مستحق باشه برای این خراج و زکات، این شرط نیست. و نسبه الکرکی رحمه الله محقق کرک محقق ثانی در رساله معروفش که قاطعت اللجازه الى اطلاق الاخبار و الاسباب، اخبار مطلقه گیرنده زکات ولی مجانی گرفته، بیل هدیه گرفته، چی مستحق باشه چی غنی باشه، یا آدم پولداریست 10 رأس گوسفند از بابت بله از گوسفند از زکات بهش مجانی فرستاده، میگه عیب نداره چون اخبار مطلقه. ولعله یه توجیه مرمشه میکنیم، شاید مرادی محکرکی از اطلاق اراد اطلاق ما دل الاخل جواد سلطان و اون ماله، اون اخبار که میگه زاده سلطان حلاله سلطان، شاید مرادش از او ترجمه دید اطلاق اخبار، اون اخبار که در رابطه با جوائز سلطانه، نه در رابطه با خراج و مقاسمه که مجانی از سلطان به کسی میرسه. ما کنها غالبا من بیتون مال غالبا قبلا من خودم غالبا هم جوائز سلطان از چی میشده؟ از بیتون مال، بله به عنوان جوائز. و الا یعنی اگه نظری مرحوم محکرکی به اطلاق اخبار که در رابطه با جایزه سلطان وار او نباشه، تمستدلو به اصل مسئله، اون که استدلال کردن به اصل مسئله، اصل مسئله چیه؟ یعنی بر اصل حلیت خراج و مقاسمه با اون اخبار استدلال کردن. این نماهیه الاخبار الواده که جواب ابتیاء خراج و مقاسمه، اخبار دو دسته بود، بعضی هم میکنن خریدن خراج و مقاسمه و زکات از سلطانزار خریدن شلاله یه دسته این بود، بل وارد فیه لتقبیل لفظ خراجی هم سلطان، یک دام این بود که قبول کردن اراد خراجی از سلطان حلال، انسان تقبل بکنه به یه مبلغ معین ببره بیشتر از خودش اجاره بده. خب بلاره و فی عدم اشتراط کن المشتری بل متقبل مستقلش، این شرط نیست که کسی که پول میده زکات میخره این باید فقیر باشه، به یه فقیر مثلا یک گوسفند از باب زکات دادن، یکی هم پول میده اون گوسفند از او میخره، خریدار گوسفند زکات باید مستحق باشه؟ نه، اینکه مسلمه در مشتری زکات فقر شرط نیست، در تقبل اراضی خراجیه بلی فقر شرط نیست. بحث ما اشتراح نیست، بحث ما چیه؟ بحث ما بذله. بلی یک رأس گوسفند زکات را سلطان جار به یکی میبخشه در حالت که مستحق زکات نیست. ببینیم آیا اخبار دلالت بر حلیتی میکنه یا نه. ولم یرد خبرون فیه لما یهبه السلطان، اون که سلطان هیبه بکند من الخراج حتی یتمسک به اطلاقه، ادا اخبار جواز سلطان، جز اخبار جواز سلطان ما نداریم دلیلی که اطلاقش دلالت بود. معنی تلک الاخبار، تا به این اخبار، کدوم اخبار؟ اخبار جوائز. تازه ما ممکنه بگیم اینا عمومیت نداره، این اخبار جواز در خصوص در حق اشخاص معین وارد شده، ممکنه اونها در بیت المال حقی داشتن، گرفتن اونها جایزه را حلال بود. حتی برای غیر اونها ممکنه بگیم جایزه را که از بیت المال میگیره اگه مستحق نباشد نمیتونه بگیره، جز اخبار جایزه. ما انما تلک الاخبار وارد نیدن پی اشخاص خاص، یعنی اخبار در رابطه با حلیت جایزه اینم در خصوص اشخاص معین وارد شده، فیحتمل کونهم ولیه حسین من بیت المال. ممکنه خود اونها صاحب حصه در بیت المال باشه. فل حکم به نفوذ تصرف الجار علی الاطلاق، کسی بگه تصرف جار مطلقا در فراز نافذه. مطلقا یعنی چی؟ بفروشه، چی مجانی بده، چی به فقیر بده، چی به غنی بده، من حیث البدل و تفریق. بگه به یکی بعض بکنه، تفریق یعنی ما بین مردم تقسیم بکنه تصرفات جار مطلقا نافذه. که نفوذ تصرفی علی الاطلاق بالقبض والاخذ والما، به طور که قبضش، تصرف قبضیش نافذه، تصرف معاملهش نافذه. بگه تصرفی بذلی و تصرف تفریقیش هم نافذه. تقسیم بکنه ولو به اغنیا بده این نافذه، این مشکله. و اما قول علیه السلام فی روایت الخزرمی سابقه ما یمن ابن ابی سمه، ببینیم از این روایت استفاده میشه که اگه مستحق نشد نمیتوند بگیرد. میگه اما روایت خزرمی که قبلا گذاشت، ما یمن ابن ابی سمه ایب افا ایلیک بی عطایک، عطایی جایزه تو را یعنی حقوق مستمری تو را به تو عطا بکنه. اما علم این لک نصیبا من بیت المال، نه قبلا خوندیم، میگه فهم نماید این روایت دلالت میکنه علی ان کل من له نصیب فی بیت المال، هر که در بیت المال نصیبی داره از یه جهتی، مؤذن در بیت المال نصیبی داره، فقیر، خب فقیر مسلمین در بیت المال سهمی داره، در جمع بودید در بیت المال سهمی داشته باشه یجوز له، ما ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه، کسی نصیب نداشته باشه اخذ جایز نیست، نه اینم نمیرسونه. و که با تحلیل الالله رحم الله فی ما تقدمه من دلیله بی انر خراز حق الله، حق الله خراز حق خداست، اخده و غیر مستحقه. فنهادا لا ینافی امضا از شاره لی بزر جایر، یا شاره بزر جایر را امضا بکنه با هم نافن ندارد. پس نتیجه شد نه ما دلیل بر جوابش داریم، نه دلیل بر عدم جوابش. وک بلی کما انگل من امام علیه السلام ان یتصرف فی بیت المال کیفشا، برای که به طور که برای امام جایز در بیت المال هر چه دلش خواست تصرف بکنه، ممکنه تصرف جایز را هم شارع اونجوره امضا فرموده. بله ثم فل استشهاد بالتعلیل المذکور فی روایت المذکوره، این تعلیلی که در روایت ذکر شده بود، کسی با استشهاد بکنه بگه کسی حق نداشته باشه، مستحق نباشه، اخذش حرامه، استشهاد بکنه با تعلیلی که در روایت مذکور ذکر شده بود. بل مذکور که کلام علامه، اون که در کلام علامه ذکر شده بود با او استشهاد بکند الا اعتبار استحباب الاخذ بشیء من بیت المال، کما فی رسالت الفرادیه محل ندارد. بله انشاءالله بقیه دیگه فردان.